بسم الله الرحمن الرحیم. از قرون مثلا 4 و 5 هم دیگه تو کتب اون وقت به نحوی دیگه استثناها شروع شده، حالا استثناء در نوائح و بعد هم در سرائر، نمیدونم دورایی کمی متأخرتر که بیایم بحث اعراس و اینها هم آمده که اونا میگن جایز استثناء شده. بنابراین در باب عروسیان ها اعراضی نمیشود به دست آورد. اینجور نیست که غنا را مثلا شروع کرده باشن، مستثنیاتش رو گفته باشن، حالا اینو نگفته باشن، اصلا بحث مستثنیات مطرح نشده. این یک. از جهت دیگه غنا هم در کنار یک عناوین دیگری است که نسبت به اونها وارد تفاصیلش نشدن، مثلا غش، نمیدونم چیه خیلی چیزای دیگه هم هست که تفاصیلی داره که تفاصیلش هم چیزای واضحی است ولی واردش نشدن. معلوم میشه که در اون کتبی که حالا مال قرن دو سه و مثلا اینها سو به مال کتب قدما و اینها به شمار میاد، بیان محرمات کسب و مکاسب محرمه بیشتر در بیان اصل مسئله بودن، تفاصیلش نبودن. قرنهای بعدی دیگه بزرگان وارد این تفاصیل شدن. این در حدی که حالا از مراجعه به این کتب دست میاد نمیشه اعراضی رو ما استفاده بکنیم. البته بازم عرض میکنم حضرت امام اینو اینجا نفرمودن، ولی در این حال جای این بود که بگیم انقال قائل و انقیل، وقت میشه اینجور جواب داد. خب تا اینجا بنابراین ما بحث رو تمام میکنیم در این بخش ادله سامنکم، و میشود گفت که 3-4 روایت هست که حداقل دو تا بلکه 3 تایی از اونها معتبره و عروسی را مستثنا کرده، و مفهومی هم که در اونجا به کار رفته مفهوم غنا که ظاهرش همون غنایی است که در جای دیگه محرمه، اینجا میفرماد اشکال نداره، و اعراضی هم در بین قدما اعراض نشده. اعراض هم میشد خیلی، حالا ما به اون پایبند نبودیم جز در این موارد خاص، و در بین متأخرین هم که سامنکم از قرن 4 و 5 اونا که این بحث در کتب فقهی مطرح شده غالبا نظرشون همینه، گرچه حالا احتیاطاتی دارن. حضرت امام آقای خویی و بزرگان دیگه معاصر معمولا این استثناء رو دارن، در فتاواشون هم آمده. خب این اولین استثنائی که به نظر میاد ثابت میشه و شاید مشکلی نداشته باشه اعراضه. بعضی هم البته حالا یک نکته دیگه هم بعضی آوردن، گفتن که یک امر محرمه با اون همه روایات و تأکیدات و کبیره و اینها بیان بگیم استثناء شده، این خیلی چی نیست، با لا یساعده الاعتبار. این هم خب جواب دادن از امامان هم در یکی دوتا از این استثناءات آوردن، جوابشونه که حالا یه چیزی مثل کذب با اون همه تأکیدات و تحریم ها و کبیره بودنش و در آیات و روایات که به مراتب قوی تر از بحث غناس حرمت اون، در کذب ما استثناءاتی داریم، در غیبت هم داریم. صرف این که یک امری کبیره است و اونقدر مهمه معناش این نیست که اگر روایت معتبری هم بر استثناء داشتیم بگیم نه این بذاریم کنار، وجهی نداره، همون جمع عرفی میشه که مطلق است و اینم خاص است و استثناء میشه. حالا حدودش رو بحث میکنیم. این اصل قصه اینجوره. حالا چند نکته در ذیل این استثنای اول مناسبه که مورد توجه قرار بگیره. یک نکته این که آیا این اختصاص به مجالس زنانه داره که زن هم میخواند، یا مجالس مردانه عروسی رو هم شامل میشود؟ خب این یک سواله که معمولا در اینجا البته مثل خود حضرت امام و اینها آقای خویی متعرض نشدن، مثل امام اینها فرمودن که بله نه این اختصاص به همون مجالس زنانه داره. در مجلس زنانه زن که بخواند مانعی ندارد، اما مجلس مردانه ولو مرد بخواند، اینم مشمول روایاته، ایشون فرمودن نه مشمول نیست. به دوی هم متعرض نشدن، کسی هم بگه شمول داره من پیدا نکردم در این اقوال. به ظاهرم اینه که حق اینه که بین این دو احتمال احتمال شمول نسبت به مجالس مردانه و خواندن مرد یا مجالس و یا عدم شمول، ظاهرش اینه که شامل نمیشه و اختصاص داره به زنها و خواندن زن. رازش هم این است که این روایاتی که شما ملاحظه کردید، همه این چهار روایت این بود که ببخشید، اون سه روایتی که در بحث اینجا بود مربوط به زن بود، سه روایت ابوبصیر، روایت اول و عرشبت دوم و سوم باب 15، همه زن بود. کسب المغنیات، المغنیت التي تزف العرائس، و روایت سوم هم بود که اجر المغنیت التي تزف العرائس لیست لیس به بحثون، و در دو جاش هم بود که به خصوص اون روایت معتبر سوم که و لیست بالتي يدخل عليها الرجال، این در جایی است که مرد وارد بشه اون نیست، یعنی مربوط نباید اونجور باشه. خب این روایات سگانه‌ای که در این بحث آمده مربوط به زن، خواندن زن، قیدم داره که اختلاط با اجانب نباشه. این معلوم میشه که مجلس زنانه از زنم داره میخونه. ما در خیلی از جاها انقیلی اینجا وجود داره با اینه که خیلی از جاها ما وقتی که حکمی راجع به مرد یا زن سوال شده القای خصوصیت میکنیم، میگیم فرقی نداره. ممکنه سوال در مورد باشه که زنی مثلا اینجور شد یا مردی اینجور شد، ولی تو حکم القای خصوصیت میشه، میگیم مال مکلفه، زن و مرد نداره، جز اون جایی که قرائن خاصی داشته باشیم. اینجا هم ممکنه کسی اینجور بگه که القای خصوصیت میشه، از مغنیه نسبت به مغنی میاد، منتها اون اختلاط نباد باشه. اینم جوابش اینه که اون القای خصوصیت از مورد زن به مرد یا مرد به زن در جایی است که یک احتمال عقلایی مناسب نسبت به اختصاص نباشه، و اینجا این احتمال عقلایی قوی وجود داره که در واقع به هر حال زنها بیشتر به این امور میپردازن و در مجالس عروسی و مجالس زنانه بیشتر اینا مطرحه تا مجالس مردانه. اونی که متداوله اینه، و احتمال این احتمال نیشخوری نیست که به سادگی بشه بذاریمش کنار بگیم القای خصوصیت میشه. بسیار قوی به نظر میاد این احتمال که استثنایی که منظور حضرت هست دقیقاً همین موردی است که مغنیه است. اما بگیم حالا مجلس مردانه مشمول همینه، این القای خصوصیت در اینجا اطمینانی بارش وجود نداره. همه مواردی که ما از ذکوریت القای خصوصیت میکنیم یا از انوثیت القای خصوصیت میکنیم و حکم را به سایر موارد تسری میدیم، باید احراز و اطمینان عرفی به عدم خصوصیت باشه، که خیلی جامع هست. حالا مثلا راجع به یه حکمی راجع به غسل پرسیده، حالا زن سوال کرده، یعنی فرق نمیکنه غسل زن و مرد نداره، یا وضو پرسیده، امثال اینها. ولی یه جایی مثل اینجا که بحث عروسی و استثناء و خواندن در مجالس با ضمیمه این که متداوله بیشترم اینه که زنها به این امور میپردازن، این که بیان بگیم اطمینان داریم عرفاً که فرقی نمیکنه مجلس زنانه که زن بخواند یا مردانه‌ای که مرد بخونه، از این به اون تعدی بکنیم، این لا یساعد الاعتبار. و اصل اینه که حکم مختص مورد خودشه، این القای خصوصیت وجهی نداره. و حکم حرمت القای خصوصیت نمیشه، اولویت که به طریق اولا نمیشه،
مثلا
بیشتر نداره. نه آخه مجالس عروسی تناسبش با اینه که زنها به این امور میپردازن، این که مردها بیان اونجا الان میدونم الان اینجوری نیست.
میگن عروسی، میگن
دو ماه، نه اون که نمیشه که بگیم که عرض شود که جان کلام اینه که ما وقتی روایت همه مغنیه داره، بخواییم از مغنیه ببریم تو مغنی و مجالس مردانه، این باید القای خصوصیت بکنیم یا به قول شما اولویت بگیم؟ هر دوش محل تأمله. یعنی این وقتی زنها تو مجلس عروسی بهشون یک اجازه ای داده شده که این امر تحریمش برداشته شده، بگیم به طریق اولا مردان میتونن این کارو بکنن؟ نه، این تناسب عروسی همون زنانه است و اون اموریست که زنها متکفل این امر میشن. نه فسادش معلوم نیست کمتر باشه، معلوم نیست کمتر باشه. این القای خصوصیت به نظر میاد که وجهی نداره و این امر مختص به همون مجالس زنانه. این یک مطلب، یک نکته در ذیل این استثناء. و نکته دومم این که عرض شود که این حکم مخصوص به همون مجلسی است که به عنوان عروسی و یک جلسه ای که به عنوان عروسی برقرار میشه مخصوص به اون مجلسه، اما مجالس مقدم و مؤخر آن داره تزف العرائس، مال اون جلسه است و مجلسی است که دیگه مجلس زفافه، در واقع اون دو نفر با هم حلال میشوند. اما مجالسی که حالا میرن مهر برونه، نمیدونم عقد برونه، چه میدونم مهر برونه، نمیدونم حالا ایناش دیگه شما واردتر هستید، اینایی که هنوز فاصله داره تا وقت بحث عقد و نمیدونم چه، اینها ظاهرا اونا دیگه مشمول این نیست و وجهی نداره، کما اینکه تکرر این جلسه هم وجه نداره. حالا یکی بگه که جلسه عروسی، حالا 10 شب میخواد مجلس عروسی بگیره، 10 شب هم چه بکنه، اونم چه نیست، در حد متعارفی که وجود داره دیگه. اینم ظاهرش اینطوره، اون امور مقدمات یا مؤخرات و اموری که دیگه جزء عروسی چه حساب نمیشه، یا اینکه تکرر اون حتی در جایی که عرفیتی نداره، اینها خارج از این استثناء.
نمیگن که این مقدمه مؤخرش،
نه، وقتی دارن میرن مهر برون بکنن، این چه عروسیه، دارن میرن توافقی بکنن برای اینکه چقدر عقد چیه، چقدر مهر بدن. در حد عرفیش دیگه، حالا ممکنه یک روز دو روز اینجور چیزی باشه، ولی فراتر از اون بخوان مثلا 10 روز 20 روز چی باشه، اون دیگه مشمولش نیست. پیدا کنید بگید نه فره، حالا بعد صحبت میکنیم، اون حالا جداست که سایر ایده. اگر بگیم همه مجالس سرور اونجوره، اون وقت میگیم حالا اونو بعد روایت میکنیم. نه، حالا این روایتی که عروسی میگه، عروسی اونو متداولش همون در حدی که کار به مقدماتش نداره، مؤخرات نداره، حالا بچهشون هم دنیا اومده میخواد با جشن بگیره دوشه، میشه تو این داره وارد نیست. جشن ها حالا بعد جدا صحبت میکنیم. حالا باید اون فرح رو ببینیم. اگر بگیم از حیث فرح چرا با هر مجلس سروری که برپا بشه اون حکم داره، حالا میگیم مثلا میشه به اون فتوا داده نمیشه، اون بعد صحبت میکنیم. نه، اگر داشتند و باز اینجور مقیده که اون وقت این خود خلاف القای خصوصیت افاده میکنه، نه، ولی حضرت جوابش هم همونه، معلوم میشه که اصلا در مورد مردها اصلا به ذهنش نمیمده که سوال نکرده. این مبعد القای خصوصیت نکته‌ای که شما میگید و حداقل اینه که تقریب نمیکنه القای خصوصیت را. نه، عرف هر زمانی، یعنی عروسی هر زمان دیگه، در حد یکی دو روز اونو از کردن، در حد عرف متدارف باشه بگه این جلسه عروسیه که برپا شده، مانعی نداره. اما بیش از اون چه که متعارفه در یه زمانه، حالا بخواد برای ایشونوش مثلا یه مدت زیادی همینجور ممنه عروسی رو کنه، اون نه، مردها میخوندن، حالا اونم باشه باز ما اینهای خصوصیت نمیتونیم بکنیم، میگیم مال همه
مجلس زنان مرد بخونه.
این نمیگه، این نمیگه، این جایز نمیدونه. به غنا اگر باشه دو، حالا خوندن نوع دیگری اگر مفاسدی برش متعدد نباشه، ما دو یک قصیدهی میخونه، غزلی میخونه، چون میخونه اون که تواشیی میخونه، اون که مانعی نداره. از شاد که این هم یک نکته دیگه در اینجا. و یک نکته هم راجع به محارمه. خب این مغنیه که این غنا در مجلس عروسی که گفته شده با قید عدم اختلاطه که مردها بر اون وارد نشوند، حالا این مقصود اینه که مطلق مردها وارد نشن یا اینکه نه مهارم و مثلا خود فرض کن حالا داماد اونها اون مانعی نداره. توجه کردید؟ خب اینجا باز گفته شده که این اطلاق داره که لا مجلس عروسی که لا یدخل علیها الرجال، و رجال هم اینجا مطلقه، حالا چه محارم این زنها باشند یا غیر محرم باشند، اما ظاهرش اینه که مطلقه. و این غنایی که عرض شود که اجنبی و نامحرمی اون را عرض شود که وارد بر اون نشه مقصوده، ظاهرش اینه. اما بعضی گفتند که نه، محارم از این این منصرف از محارمه، زنهای محرمه، با اینها مردهای محرم که وارد بشن یا حضور داشته باشن اون مانعی نداره و از اونها هم مرتفع شده و برداشته شده این حرمت، از حیث اینکه حضورشون موجب نمیشه که این حرام بشه و شنیدن اونها هم طبعا دیگه اونها هم توی مجلسی هستند که این کار حلاله دیگه، براشون شنیدنش هم حرام نیست، مگر اینکه مفاسد دیگری مترتب بشه، بدون هیچ مفسده دیگری میگه اون حرام نیست. و اینم یک نظر. یک نظرم اینه که نه مطلق محارم، بلکه مثل خود داماد و احیانا پدر و این چیز در حد چند نفری که به هر حال دیگه اصلا نمیشه بگیم که از عروسی کلا جداست، به خصوص مثل خود داماد و اینها، مانعی نداره. اینم سه تا وجهیه که اینجا وجود داره. یکی این که بگیم آقا این مجلس زنانه ای که هیچ مردی در او حضور نداشته باشه، در اینجا غنای زنها جایزه، طبعا هم خواندنش شنیدنش هم بالملازمه جایزه. عرض شود که این یک وجه. یک وجه اینه که نه، اونجایی که محرم محارم بسیار نزدیک و معینی در حد همین داماد و احیانا مثلا حالا مثل پدر و امثال اینها، این دلیل ازش منصرفه. این هم وجه دوم. و احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگیم نه، اصلا محارم از این مستثنا هستن، یعنی وارد در این قید نمیشه، محارم مجازه حضورشون و اینها و موجب نمیشه که غنا در اونجا حرام بشه. این سه وجهه که وجود داره. اقرب همون وجه دومه که لیست بالتی یدخل علیها الرجال شامل حالا داماد و مثلا احیانا پدر و اینها شاید نشه، مقصود اون اختلاطیه که اینها بیان، محارم و غیر محارم و مردها حضور داشته باشند و اینها و اختلاط باشه. اما این که حالا در حد داماد و اینها حضوری در اونجا داره، نمیدونم کنار هم مینشوننشون، حالا او هم داره میخونه، اون شاید واقعا دلیل ازش منصرف باشه. بله، محارم عروس داریم میگیم. نه نه، محارم عروس رو من دارم میگم، محارم مغنی اونا نمیگم.
محارم مغنیش که اشکال نمیکنه.
نه، محارم مغنیه. بله، محارم سوال اونم هست، ولی محارم مغنیه وجهی نداره بگیم انصراف کنه. بله، درسته. خب وقت چی؟ ها، اون حالا بس صحبت میکنیم. نه 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 نه، میگم اون محارم اون که حتما دلیل ازش انصراف نداره، محارم مغنیه وجهی نداره، یعنی حلال نمیشه برای او، و اگرم باشه چون ورود رجاله جایز نیست. اما محارم عروس یعنی در حد داماد و اینها میگم بعید نیست از اون منصرف باشه. هر دوش محل سوال است. این که میگیم محارم اون، محارم اون، ما میگیم اون ما کار داریم. ما میخوام بگیم که اون محارم عروس و محارم مغنی و دیگرانی که اونجا هستن، اون محارم این دلیل اطلاق داره، اونام رو میگیره. رجال وارد نشن فرق نمیکنه، مردها در اینجا حضور نداشته باشن. توجه کردید؟ اما میخوام بگیم رجال محرم با عروس، این یک شرایطی داره که عرفن ازش منصرف میکنه، میگه علل قاعده داماد دیگه اینجا مانعی نداره و متداول هم هستی که حضوری در اونجا خواهد داشت، از اون منصرفه، از سایر موارد دلیل منصرف نیست.
یعنی مهمی میشه داماد اشکال
نداره، حضور داماد مانعی نداره. بله، این چه میشه، بیش از اونش نمیشه گفت که بگیم که شاید. ببینید اصل قصه اینه که این رجال رو ما اینجا بگیم که یعنی رجال نامحرم یا محرم، ما میگیم نه مطلقه. علتش هم اینه که مجلسی که هست حالا خواننده اینه، ولی دیگرانی هم هستن، زنهای دیگری، خود عروس خواننده است اینها. این که بگیم این رجال حمله بر محارم میشه، این یه خود بعیده استثنایی. به مغنیه میخوره، به مغنیه میخوره. میدونم ما نسبت به اون داریم میگیم که اطلاق داره، لایدخل علیه الرجال، مجلس زنانه باشه. اونطور میگیم نسبت به عروس، چون یک امر داماد، یک امر متداولیه، اینا ازش منصرفه. کار به کل دلیل دارم، نه این رجال و علیها. اینجوری به نظر میاد. بله؟ این یک امر متداولی است که بعیده وقتی میگه لیس یدخل علیها الرجال، یعنی هیچ مردی در اونجا نباشه. وجود مردی مثل داماد بعید نیست که مانعی نداره چه باشه. صرف این دلیل نمیشه، صرف کثرت یا عدم کثرت دلیل نمیشه، ولی یه جاهای دلیل میشه. این تابع استظهار عرفی از دلیله. به نظر میاد وقتی میگه توی عروسی زن میتونه تو مجلس زنانه بخونه، با توجه به اینکه تقریبا این جدای از این نیست که به نحوی حالا دامادم در اونجا حضور پیدا بکنه، اون ازش منصرفه. ولی اگرم کسی ذهنش در این بگه این انصراف در حد وجود خارجی است، به مقام تخاطب و تحاور نمیرسه، اونم همینطوره، اون تابع استثارتونه. به نظر حالا خیلی مهم نیست دیگه، حالا اگر میبینید که واقعا به این حد نیست، من میخوام بگم که اون وجهی که ادعی به ذهنشون آمده که این رجال در اینجا و اصولا حضور اجانب در اینجا منصرف به محارم و این هاست، نه این وجه نداره مطلقه. یعنی مجلس زنانه میگه این مانعی نداره، من تنها میگم حضور داماد اون شاید مانعی نداشته باشه به خاطر اون تداول این مسئله و عدم انفکاکی که مجلس عروسی با حضور داماد داره. این از این حیثه، و الا دیگه هیچ وجه دیگه نداره که اصلا مرد در اینجا دخالت پیدا بکنه. بنابراین هر نوع حضور مرد، هر نوع حضور مرد، چه محرم چه غیر محرم، این موجب میشه که دیگه اون غنا حلال نباشه، چه محرم چه غیر محرم، محرم اون یا محرم عروس یا نمیدونم اینا، فرق نمیکنه. محارم عروس هم محارمی داره دیگه، برادر و جونها، اینا هیچ تأثیری نداره، دلیل مطلقه. فقط یک استثناش بعید نیست که بگیم خود داماد در اونجا مستثناست در حدی که متعارفه و تقریبا شاید تفکیک پذیر نباشه اصل قصه. اینم حالا با یه احتمالی که ما میدیم، الا ممکنه کسی اینم رو نپذیره. اصل تأکید ما در اینجا بر این نکته است که این انصراف به غیر محرم نداره، چه محرم با مغنیه، چه محرم نمیدونم با عروس و امثال اینا، نه فرق نمی کنه. مجلس زنانه میگه مانعی نداره. ارشاد چرا چرا این نکته دقیقش اینه که اختلاط که آمد دیگه خود غنا حرامه، نه اختلاط. این نکته کاملا، یعنی سوال خیلی درستیه و جوابش هم اینه که ببینید اگر نامحرمی بود یا نه غیر نامحرم از رجال حتی محارم بود، دیگه خود این غیر از این اختلاط، ممکنه صرف اون اختلاط هم در حد محرم نباشه، همین موجب میشه که غنا دیگه جز استثناءات نباشه دیگه، این غنا جز غنای مستثنا نیست، یعنی غنا باز غنای حرامه. اینو میخوام بگیم، یعنی حد استثنای غنا اونجاییست که رجال در اونجا نباشن و مجلس زنانه باشه. دیگه میگه که تذوف العرائس و ولیست بلتی یدخل علیه الرجال، این مجلس زنانه هست. اگر حتی لیست بلتی یدخل علیه الرجال هم در روایت نبود، عرض شود که حالا هست هم اونجا هم در روایت اول که تقابل ایجاد کرده، حتی اینم اگر نبود نمیتونستیم اطلاق اینجا ملتزم بشیم. برای اینکه مغنیه که گفته میشه، فقط از شبت که ظهورش در همون مجلسی است که، یعنی قدر متیقن واضحش اونجا است که مجلس زنانه باشه. اما حالا مجلس زنانه‌ای که مردها هم هستن، این نمیتونه، اصلا نمیشه آدم ملتزم به اینجور اطلاقی تو این بشه. اون وقت دوتا، اگر اختلاطش در حد اختلاط محرم باشه دوتا حرامه، ولی ممکنه اختلاطش هم در حد محرم نباشه، باز اون وقت غنا اینجا غنای حرامه. بلیزا عرض شود که اینم از این. نکته دیگر هم اینجا اینه که اینجا بحث اختلاط و حضور و عدم حضوره، و بحث عرض شود که سماع و استماع خودش داستان دیگری است. ممکنه کسی اینجا حاضر نباشه ولی با واسطه ای بدون اینکه صدق حضور بکنه، و نه اختلاط نه حضوره، ولی با یک ویدیو کنفرانس داره میشنوه این را. حالا ویدیو کنفرانس هم نگیم، با یک ابزار صوتی، چون حالا دیدن هم خودش وجه دیگری داره، با ابزار صوتی دیگه داره میشنوه. توجه کردید؟ این هم یه بحث دیگری است، این غیر از اون حضوره. بحث قبلی حضوره، اما اینجا اینجور شدی است. خب شنیدن کسی دیگری هم که حاضر در جلسه نیست، این غنا را، چون غنا وقتی گفتیم مغنی جایزه، بالملازمه استماعش هم بشه جایز، ولی حد جواز استماع مال کسانی است که تو مجلس حضور دارن. اما اگر کسی در مجلس حضور نداره، با ابزار و ادوات اون ور دنیا داره گوش میکنه، اونم عرض شود که محل شبهه است، معلوم نیست جایز باشه. چرا؟ ضبطش هم جایز نیست، که بعد گوش بکنه جایز هم نیست. خیلی نکته اساسی دیگری است. این نکته چهارمه که اونی که اینجا استثناء شده، اینه میگه خواندن غنا در عروسی از توسط زن مانعی نداره. خب ما با ملازمه میگیم شنیدنش هم برای زنهای حاضر مانعی نداره. این بالملازمه دلیل لفظی نیست، دلیل عقلی است، لبیه، اطلاقی دلیل جمله‌ای نداره که بله یجوز للمغنی الغناء فی العرائس و یجوز الاستماع، اینجور چیزی نداره که بیان بگیم اطلاق داره حالا استماع همونجا جای دیگه. نه، اونی که میگیم استماع دیگرانم جایزه، به دلیل عقلی و لبی که ملازمه باشه قائل به این جواز هستیم. خب این دلیل لبی و عقلی، همونطور که در اصول ملاحظه کردید، درش اطلاقی نیست. ادله عقلی و لبی اطلاق نداره، مقدمات حکمت درش جاری نمیشه. بر این اساس و با این دلیل اصولی، اون وقت این که کسی بعد نوارشو گوش بکنه یا همزمان به وسیله یک ابزاری منتقل بشه به یک جلسه ای که اون دیگه جلسه عروسی نیست، این جایز نیست. چرا؟ اگر جلسه عروسی چند سالن صدا نمی رفته، اینا صدا رسوندن، ولی همه برای عروسی جمع شدن، زنها هم هستن، اون البته شامل میشه، استماعش فرق نمی کنه چون همون مجلس عروسی است. اما اگر مجلس عروسی نیست، همزمان یا با فاصله توسط ویدئو یا با نوار کاستور، اینها میخواد کسی بشنوه، اون وجهی نداره، این مال همون جلسه است. چه همزمان چه غیر همزمان، ولو زنها باشن، فقط اونجایی که چند سالونه که اونجا هم صدق عروسی میکنه، یعنی میگن اینا اومدن برای همین عروسی، اون تا این سالون جا نداشته، سالون دیگه ویدیو کنفرانس گذاشتن، اون مانعی نداره. اما این طرف دنیا تو اینجا داره انجام میده، تو کانادا مثلا کسی حالا عشقش کشیده که غنای مجلس عروسیه مثلا جایی دیگه رو بشنوه، این وجهی نداره، او تو مجلس عروسی نیست. یا نوار کاست شده میخواد بعد کسی اون رو گوش بکنه، اینا وجهی نداره، برای اینکه عرض شود که
این حرام میشه، برای اون که حرام نمیشه،
برای اون حرامه، برای اون حرامه، برای اون حرامه که داره گوش میکنه. اینی که نوار گرفته حق نداره اینو گوش بکنه، یا اون طرف دنیا حق نداره اینو گوش بکنه، برای اینکه او حاضر در جلسه عروسی نیست. و ما اونی که میتوانیم با این ملازمه اثبات بکنیم، همونایی است که تو مجلس حضور دارن، بیش از اون همه ولو زنها، اون وجهی نداره و شامل اون نمیشه. که مجلس عروسی دیگری باشه، حالا اون یک فرق میکنه، مجلس عروسی دیگری است و زنها هم هستن، اینم زنها بوده، اون ممکنه بگیم دیگه فرقی نمیکنه، ممکنه
وجود مغنی زنده
نوار حالا اونا بازی نکته دیگه ایست حالا باید تحمل بکنن. اینی که ما الان میگیم اینه که این نوار این جلسه بره یه جلسه غیر عروسی، یا همزمان جلسه غیر عروسی بخوان اینو گوش بکنن، این جایز نیست. این یک وجهه. اونی که شما میفرمایید بهشون هم اشاره میکنن اینه که بله که بله که نوار میذارن، بله 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 نوار خواننده ایست که اگر در عروسی خوانده و این نیست که بگیم جایزه حالا در عروسی دیگری بگذارن، چون حالا جنس عروسی ملاکه، چی جنس عروسی ملاکه، بیش از اون نیست. اما اگر نواری است که در عروسی خونده نشده، توجه کردید، و او در عروسی میگذاره، بله حالا باید روش تأمل کرد دیگه. و این متداول هم البته هست که در نوار زن هم باید باشد و زن خونده در مجلس زنانه، حالا میارن در یه یعنی از استودیو میخونه یا اصلا نه اصلا بالاتر بگیم کار حرام انجام داده، یه نوار حرامه منطقه اومده تو مجلس عروسی، این الغای خصوصیتش بعید نیست، الغای خصوصیتش بعید نیست. ایناش دیگه حالا تخصص به شماست مقدر از جهت که بله حالا اون الغای خصوصیتش مقدار بعید نیست که ولو در اونجا این حرام بوده، اما الان در مجلسی است که عروسیه، بعید نیست الغای خصوصیتی بشه. موضوع هم این موضوعیه که همه درش تبعور و تخصص دارن مجالا. چه ربطی به هم داره؟ نه ربطی نداره، بله نه جمع شدن برن خواستگاری بکنن، بیان بگن حالا اینم باز بگیم که بزنن رو بخونن که بگی جایزه، بگیم نه همه سرسته، نه خیلی به طریق اولا و چی نداره، اونجا الغای خصوصیتش مقدار به ذهن قوی میاد. ساز بحث ساز نداریم، فقط خواندنه، ساز و ابزار و علم و ادوات نیست خونده. بله قطعا بله اشکال داره، بله بین سرسی نیست، بله اشکال داره، بله اشکال داره. اونی که شرع اجازه داده اینه که زن در مجلس زنانه در مجلس عروسی بخواند، این شرع اجازه داده. اما دیگرانی که در مجلس نیستند بعد از این نوارشو کسی بخواد گوش بکنه، اینا همه اشکال داره. منتها اون نوار یک غنای حرامی را در مجلس عروسی بگذارن و زن هم باشه مرد هم نباشه، ممکنه کسی الغای خصوصیتی در اونجا قائل بشه، بگه واقعا هیچ فرقی نداره دیگه، زنده بیاد بخونه یا غیر زنده، ولی در مجلس عروسی میاد بخونه. مثلا این خانومی است که در مجلس عروسی میخونه، حالا خودش نتونسته بیاد ولی نواری داره که میذاره، اگر نواری باشه که اونم تو مجلس عروسی بوده و الان میذاره اینجا، اون که آره هیچ اشکالی نداره. ولی حالا نه، این کار حرامی هم کرده یه جای دیگه ای، چی میشه؟ اگر عناوین زنم هست اینا که اگر عناوین ثانویه دیگه ای نباشه، بعید نیست این الغای خصوصیت بشه. عناوین ثانویه حالا ترویجه نمیدونم چیه، ایناست که اینا از این. و البته اینم یک نکته، یا حالا دو تا بحث شد با این سوالی که شما کردید. یک بحثم حالا بحث سماع و استماع، این حضور در مجلس و اینها هست. سماع و استماع دیگه این تابع همون حکم سماع و استماع صوت اجنبی است که حالا دیگه هرچی حکمش گفتیم اینم مشموله میشه. این 5-6 تا بحث در ضمن این استثنای اول هست که تقریبا میشه بگیم مشهور اینه که این استثناء رو قبول دارن، غنا در حد زن برای زنان در مجلس عروسی این مانعی نداره. این حالا چیست؟ عرض شود که این استثناء اول با فروعات ذیلش. استثناء راجب این که دیگه نکاتش عرض کردیم، نه خواندنه. بله ترانه اونا مشموله همین میشه بله. منتها زدن با ابزار و ادوات توی این ادله نیست. اون باید جدا باید ببینیم دلیلی داره یا نداره که شاید نداشته باشه. باید ببینیم حالا دلیل تام نیست. حالا اونو بعد صحبت میکنیم. حالا هم دلیل خاص هست هم ملازمه داره نداره اینو صحبت میکنیم. بحث ابزار و ادوات را ما بعد از تمام شدن بحث تو یک فصلی مفصل راجع به ابزار و ادوات صحبت خواهیم کرد. اون وقت اونجا حدودش هم را بحث میکنیم. عرض شود که این یک استثناء. استثنای دوم عرض شود که عیدین هست یا حالا اعیاد هست، غنای در اعیاد، آواز خوانی در اعیاد. این هم یکی از مستثنیاتی است که در کلمات بعضی از بزرگان آمده. اما این استثناء البته به اون قرصی اونجا نیست. از حس در فتاوا شما از دوره مثلا سرائر یا قبل از اون از قرن 50 هم که بگیرید در تا برسه تو دوره‌های معاصر در خیلی از این کتاب‌ها بحث عروسی‌ها آمده و استثناش آمده. در قبل از اون تو کتب قرن 2 3 و 4 اونها کسی استثناات جز نائحه چیز دیگه نیست. نائحه هم تو بعضیش هست که حالا بعدم بحث می‌کنیم. اما از اون قرون بعد 5 و 6 اونها که بیاییم عروسی ها یک استثنایی است که غالبا تو کتب بزرگان آمده است. اما اعیاد خیلی کمتر مطرحه، استثناش خیلی کمتر مطرحه و قائل به این که عیدین مستثنا هست خیلی کمتره تا اونجا. این به لحاظ فتوا به اون قرصی نیست. به لحاظ روایات هم ملاحظه خواهید کرد که فقط یک روایت اینجا هست، برخلاف عروسی ها که 3-4 روایت داشت اینجا یک روایت وجود داره که حالا دو نقل داره و الا دو سند داره، یک روایته. گرچه در روایات ضعیفی یا یک یا دو روایت ضعیفی هم که امام بهش اشاره کردن آمده که در اعیاد مثلا خود بازتر یغتفر و فلعیاد ما لا یغتفر و در غیر اعیاد، اما اونام ضعیفه. اونی که در خصوص غنا هست در باب چی در این استثنای دوم و عیدین یا بلکه اعیاد هم به لحاظ فتاوا اونجور اشتهاری نداره، هم به لحاظ روایت کثرتی وجود نداره، یک روایته این. ولی در این حال کسانی این را استثناء کردن. عرض شود که مستند این بحث را روایتشو که چند بار خونیم یک بار دیگه میبینیم و بعد ببینیم که باید چی گفت در اینجا. مستند این استثنای دوم اعیاد و عیدین و اینها این روایت 5 همین باب 15 است که این روایت علی بن جعفر از برادرشون حضرت امام کاظم سلام الله علیه هست که دو نقل داره، یک نقل قرب الاسناد و یک نقلی هم از خود کتاب علی بن جعفره که یک سند اول سند معتبری نیست، سند دوم معتبره. ولی این روایت حالا حداقل یک سند معتبر داره. نه نه اینی که الان هست جمع کردن، خود کتاب در دست هست نیست. متأسفانه سندی داریم به که هر جا میگه که علی بن جعفر از اون نقل میکنم از اون کتابشه اون سند معتبره. بله نه این از اون کتابی است که الان جمع کردن، مثل این مقتل ابی مخنف مثلا. مقتل ابی مخنف که الان در دست ما نیست که از مقاتل خیلی قدیمی و معتبره. الان هم که جمع شده به عنوان مقتل ابی مخنف در واقع رفتن از طبری و چی و چی و جای دیگه جمع کردن اسمش گذاشتن مقتل ابی مخنف. ولی اینجوری نیست که خود اون کتاب الان در دست ما باشه. این کتابی است که دیگران اومدن درست کردن. البته درست کردنش بی حساب و کتاب نیست، ولی نمیشه بگیم این همون کتابه. اینا هم اینجوره، کتاب علی بن جعفر از بین رفته، خیلی چیزا از بین رفته. حالا یک شمه کتاب علی بن جعفر هم به این شکل نیست. الان هم که بعضی از جاها به عنوان کتاب علی بن جعفر موجوده در بازار، این عین اون کتاب نیست. همین روایات پراکنده ای که در کتب اربعه و نمیدونم جاهای مختلف بوده جمع کردن، طبیب فقهیش هم دادن، اسمش گذاشتن کتاب علی بن جعفر، اما سندش معتبره. این بنابراین از سند این روایت معتبره. اما متنش هم اینه که سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح قال لا بأس بهی مالم یعص بهی. چهار تا قبلا گفتیم دو تا یا سه تا، حالا چهار تا نسخه نیست یا نسخه و حدثه. یکی این که لا بأس بهی مالم یعص بهی، این یک نسخه است، نسخه قرب الاسناده، مانعی نداره مادامی که اسیان نشه، یعنی گناه دیگه زمیمش نشه. این یک من. نقل دوم، نسخه دوم که در وسائل آمده ما لم یعمر بهیست، لم یعمره، که اینم معمولا میگم معنایی نداره. نسخه سوم که در بعضی نسخه و اعتبارم باش مساعده، اینه که ما لم یزمر بهی باشه، یعنی مادامی که این خواندن همراه با ادوات نباشه، با مزامیر نباشه. یک حدسی هم زده شده که حضرت امام اینو نقل میکنن، اینه که مالم یعذر بوده، مالم یعمر مالم یعذر بوده، و یعذر از همون وزر میاد و به معنای گناهه، همون معنای مالم یعصه داره. مالم یعذر بهی یعنی مالم یعصه بهی، که اون وقت با اون نسخه قرب الاسناد هم یکی میشه، که اینم بعید ندانستم. خب در اینجا پس چهار حالا نسخه یا حدس وجود داره، سه تاش نسخه است، لم یعصه، لم یعمر و لم یزمر، این سه تا نسخه است. حدس زده شده که لم یعذر باشه، بنابراین چهار تا تعبیر در اینجا وجود داره، که در این چهار تعبیر اون لم یعمرش اصلا معنایی نداره و حتما غلطه، اون میره کنار. لم یعذر و لم یعصه هم که یک معنا داره، ولی لم یزمر اون وقت معنای دیگه ای داره. نتیجه اینه که دو تا احتمال در این روایت وجود داره، عرض شود که یکی لم یعصه است، یکی یا لم یعذره که یک معنا داره، یکی هم لم یزمره، یعنی این که مادامی که همراه با آلات و ادوات نباشه. خب این قید با اون یه قید اضافی است اگر لم یزمر باشه. عرض شود که در نسخه معتبر لم یعصه نیست، اون مال قرب الاسناده، اونی که اینجا هست یا لم یعذره یا لم یزمره، که البته نسخه معتبری که وجود داره یعمر و یزمره، که یعمر معنا نداره، بیشتر باید یزمر رو خواند. اینه که در مجموع بین این چهار تا احتمال اونی که میشه بیشتر تقویتش کرد همون لم یزمره، و اون وقت این یه بار اضافه ای داره، یه قید اضافه ای داره، میگه مادامی که همراه با ادوات نشود مانعی نداره. این روایتیست که در اینجا وجود داره. خب آیا میشه به این روایت فتوا داد و عمل کرد؟ اینجاست که عرض شود که حضرت امام در اینجا همراه نیستند، یعنی نظرشون اینه که نمیشه این رو استثناء کرد. علتش اینه که علارغم اینکه روایت معتبره، دلالتش هم واضحه، ایشون بعید میدونن از حیث اینکه این با شرافت ایدین، ایده ازها و فطر، این تناسب نداره، و عرض شود که و در فتاوا هم کمتر، اینم درسته، اعراض اینجا البته احراز نشده، ولی کمتر فتوا به این داده شده، گرچه فتوایی به این وجود داره ولی در اون حد نیست. اینم عرض شود که این نکاتیست که حضرت امام داره. این نکات هم هیچ کدومش به نظر میاد تام نیست، نه اعراض اینجا ثابته که مشهور اعراض کرده باشن در بین قدما با همون بیانی که عرض کردن، شرافت ایده اینم بله این خیلی شرافت داره، ولی بالاخره حالا یک برای کسی هم که نمیخواد حالا اونجور بهره های معنوی اونجوری ببره، برای شادی اونهاش یک چیزی مثلا اجازه داده شده. این هیچ کدوم از این دو وجهی که در فرمایش امام وجود داره چیزی نیست که بتونه آدم جازم بکنه به اینکه این روایت معتبر رو بذار کنار. این دو تا وجه تمام نیست، یک وجه دیگری داره که ان شاء الله فردا یکیش درست نیست، یکیش درست.